سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 5 دسامبر 2008 و 16 آذر 1387. امروز روز دانشجو، 16 آذر. 55 سال پیش بعد از کودتای 28 مرداد، بعد از کودتای امریکایی 28 مرداد 1332، برای اینکه نتیجه کودتاشون رو ببینن، معاون رئیس جمهور امریکا در اون زمان یا آدم جانی و هرزه به نام نیکسون میخواست به ایران بیاد، ولی جامعه ایران آرامش نداشت و البته پیشگام این حرکت ها هنوز دانشگاه تهران بود و هنوز هم هست، برای اینکه دانشجوها فرزندان کارگران به همراه کارگرا و فرزندان زنان ایران که اونا هم طبقه کارگرن، همه اینها ایران آرامش نداشت و شاه آرامش میخواست و میبایست به این سنگر مبارزه، یعنی به دانشگاه یورش ببره و برد و 3 نفر رو پیش پای نیکسون قربانی کرد و البته 100 نفر رو زخمی: احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی. اینا مقدماتی بود بعد از 28 مرداد، برای اینکه چند ماه بعدش، یعنی در ابتدا، در حقیقت در سال بعد 1333، دو اتفاق افتاد. یکی شاه قرارداد کنسرسیوم رو امضا کرد و ایران رو به یک نوع مستعمره تبدیل کرد و بعدش هم پپسیکولا وارد شد. اینا نشانه های ورود به دنیای آزاد بود در اون زمان و شاه ایران رو وارد دنیای آزاد کرد به این ترتیب. منتها 25 سال طول کشید تا مردم ایران این رژیم رو از خاک ایران جاروش بکنن. به هر حال امروز چون وقت کمه، من فقط میخواستم یادآوری بکنم این روز بزرگ رو. رژیم جمهوری اسلامی دنباله همونه، برخلاف آنچه که نه تنها در حقیقت نیروهای ضد ایرانی، بلکه بخشی از نیروهای چپ امریکا که میگن قدرتگیری جمهوری اسلامی در برابر 28 مرداد بوده، قدرتگیری خمینی دنباله 28 مرداد بود و الان تبعات شما داریم میبینیم. ببینید الان چه سرکوبی از دانشجوها میکنن. دانشجوها میخوان این روز رو گرامی بدارند و این رژیم سرکوبگر ضد مردمی که دنباله 28 مرداده تحمل اینو نداره، همینطور که شاه تحملش نداشت. بله، خواهیم دید که چطور این رژیم هم قدم به قدم رفته و در خدمت کامل امپریالیسم قرار گرفته و دقیقاً دنباله همون داستان و دنباله 28 مرداد، منتها با چهره دیگر. اون زمان تاج بود و امروز عمامه. ولی به هر حال اینا بحثاییه که در آینده من صحبتش رو خواهم کرد، امروز فرصت نیست. و من قبل از ورود به برنامه امروز، ابتدا چون من هر 2 هفته در حقیقت گزارش مالی میدم، میخواستم گزارش مالی خدمت عزیزان بدم و بعد وارد بحث امروز بشیم که دنباله بحث هفته گذشته است. به این ترتیب من گزارش مالی میدم. از اونتاریوی کانادا عزیزی 650 دلار فرستادم، از ایرواین جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از آخن آلمان 50 یورو، از شهر باین در نروژ 100 دلار، از نوردرشتت در آلمان 50 یورو، از لس آنجلس عزیزی 1110 دلار فرستادن و از دوست ناشناخته در شمال کالیفرنیا 300 دلار. از هفته گذشته من بحثی رو آغاز کردم راجع به این که اگر ما بخوایم از راجع به ایران، عراق، افغانستان، عربستان، اردن، مصر صحبت بکنیم، همه اینها در دل این سیستمیه که الان در همین جا در امریکاست، در دل این سیستمه. این سیستم رو باید بشناسیم. تا زمانی که این سیستم رو نشناسیم، نه رژیم شاه رو میتونیم بفهمیم، نه رژیم عربستان رو، نه جمهوری اسلامی افغانستان رو، نه جمهوری اسلامی ایران رو، نه جمهوری اسلامی عراق رو، نه جمهوری اسلامی اردن و مصر رو، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بفهمیم، نه جمهوری اسلامی عربستان رو. باید تاریخ این سیستم رو دنبال بکنیم تا بفهمیم این جمهوری های اسلامی و رژیم های سلطنتی قبلش، یعنی نیروهای ضد مردمی، چطور به کمک اینها به قدرت رسیدند و مردم رو سرکوب و قلع و قمع کردند و کشور رو تسلیم در حقیقت امپریالیسم کردند. اینا رو باید بشناسیم. به این ترتیب من در ساعت اول، چون اخبار هستش، مقالات پر اهمیتی در هفته گذشته بیرون اومده که من همیشه عزیزان، پیشنهاد من اینه که باید این مقالات رو، این کتاب ها رو، این نوشته ها رو، عرض شود که این سخنرانی ها رو ما باید دنبال بکنیم که از درون واقعیات روزمره جامعه بتونیم به حقیقت نزدیک بشیم. در نتیجه من امروز وقت نمیتونیم برسیم، ساعت اول رو اختصاص میدم به مقالات پر اهمیتی که راجع به افغانستان، راجع به کنگو، راجع به عراق، راجع به ایران بیرون اومده، راجع به هند، راجع به پاکستان بیرون اومده. اینها رو من یه مقدار راجبش بحث میکنم و این مقالات رو، بخشای وسیعش رو من ترجمه کردم. تا جایی که برسیم من برای عزیزان بخشایش رو میخونم، برای اینکه از نظر تاریخی پر اهمیته. و ساعت دوم کوشش میکنم دنباله بحث هفته گذشته رو از روی همون جزوهی که من 1994 یعنی 14 سال پیش نوشتم، میخواستم دوباره من مراجعه کردم به این جزوه، میخوام بخشهایش رو برای عزیزان بخونم. با آنکه این جزوه در سایت mohit.gulshan.com هست، عزیزان میبینن اون زیر mohit.gulshan.com زیر عنوان چه خواهد شد، یه جزوه 80 صفحه‌ایه که 14 سال پیش من نوشتم، هر شود که، ولی الان که بهش مراجعه کردم میبینم که دوباره باید این بخشایش خونده بشه، برای اینکه در این شرایط کنونی اتفاقا بعضی چیزا هست که آدم به گذشته که برگرده روشنتر میشه براش. بنابراین ابتدا میپردازم به این مقالات که عرض کردم. مقاله چهارم دسامبر، آنند گوپال. آنند گوپال، من قبلا، من اینجا راجبه مبارزه‌ای که مردم افغانستان علیه اشغالگرای تجاوزگر به این کشور میکنن صحبت کردم و از طالبان یا طالبان نو من اسم بردم و عزیزان، میخوام بگم متعددی، چه هم ایرانی ها و هم عزیزان افغان، به هر حال به نوعی به اصطلاح انتقاد کردن به این که تو گویی من از طالبان دارم دفاع میکنم. برای اینکه روشن بشه، من از همین آنند گوپال قبلا نقل قول کردم که در درون طالبان یا نیروهای جنگنده یا طالبان نو چی داره میگذره. به دنبال اون مقاله بسیار پر اهمیتی در تام دیسپچ، راسخ جان میتونی اون سایت های اینترنتی رو که چیز هستش نشون بدی؟ من چند تا سایت اینترنتی رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم که اینا رو عزیزان یادداشت بکنن، چون من مرتب میگم در این سایت ها یکی تام دیسپچ، اینا حالا یا .org یا .com هستش، دقیقاً عزیزان میتونن دنبال، ولی تام دیسپچ. یکی دیگه هست Common Dreams سایت بسیار خوبیه، antiwar.com. واقعاً هر روز میشه چکیده از اخبار رو و تعداد زیادی تفسیر درش دید، antiwar.com. counterpunch سایت خیلی خوبیه که تقریبا همش تفسیره و به ویژه پال کریگ رابرتز، هرچود که مایکل هاتسون و مایک ویتنی معمولا اونجا قلم میزنن و به طور کلی مقالات متعدد تفسیری داره. counterpunch. Real News این سایتیه که در حقیقت تصویریه و اخبار بسیار جالبی داره، ولی این رو The Dreyfus Report، اینم مال رابرت دریفوسه که خوب عزیزان این را هم داشته باشن، مقالات جالبی. و امروز من یکی دو تا مقاله از رابرت دریفوس رو اسم خواهم برد که اخیراً بیرون اومده راجبه هر شبت که خیلی ممنون راسخ جان، راجع به اینه که به اصطلاح کابینه جدید اوباما چیه و آیا واقعا امکان حمله نظامی به ایران از بین رفته با اومدن آقای اوباما. میگه به هیچ وجه. بنابراین آنند گوپال خبرنگار کریستین ساینس مانیتور هستش، روزنامه کریستین ساینس مانیتور که میدونی یه روزنامه دست راستیه، ولی به هر حال روزنامه جا افتاده ایه که البته دیگه الان از ماه گذشته دیگه به صورت پرینت، یعنی به اصطلاح چاپ نمیشه، فقط به اصطلاح به صورت اینترنتی بیرون میاد، یعنی در حقیقت کامپیوتری شده در اساس. عرض که آنند گوپال در این مقاله یک سلسله زیر عنوان دیگه جنگندگان افغانستان به راستی کیانند. من بخشهایی از این رو برای عزیزان میخونم، علت این که نقل قول میکنم برای اینکه ایشون خبرنگار کریستین ساینس مانیتور هستش در افغانستان و من به خبرنگارای محلی و اونهایی که مال منطقه هستن به این نتیجه رسیدم، باید به عزیزان بگم هر روز که میگذره اعتماد من به خبرنگارای به ویژه امریکایی و حتی انگلیسی کمتر میشه، حتی اونایی که مثل هر شبت که اینایی که گاهی اوقات من ازشون اسم میبرم که مثلا در روزنامه گاردین یا در روزنامه هر شبت که ایندیپندنت انگلیس قلم میزنن، اعتماد من هر روز کمتر میشه نسبت به اینها. حالا عرض میکنم اگر شد واقعا مثال برای عزیزان میزنم که چطور به اصطلاح مثل جاناتن استیل، من هفته گذشته مثالشو زدم، جاناتن استیل تا الان من فکر میکردم که یک خبرنگار ترقیخواه واقع‌بینه، عرض که در گاردین قلم میزنه و از خبرنگارای قدیمی و جا افتاده روزنامه گاردینه، راجب قراردادی که عراق با امریکا امضا کرد، چه آره ببین چه قرارداد زیباییست و غیره و غیره، اینا رو باید ما کاملا. ولی به هر حال آنند گوپال مال محله و در نتیجه من بخشهایی از مقالش رو برای عزیزان میخونم. میگه که هر بمب انتحاری به طالبان نسبت داده میشود. واقعیت این است که نیروهای جنگنده در افغانستان به هیچ رو یک دست نیستن، از ملاهای چشم سرمه‌ای گرفته تا طلبه های جوان در میان اونها دیده میشه، اما در بین اونها دانشجویان فاضل و دانا و دهقانان فقیر و بیسواد و فرماندهان سابقی که علیه شوروی جنگیدن هم دیده میشه. جنبش میگه که آمیزه ایست از ملی گرایان، اسلام گرایان و بعدش هم برخی راهزنان که در مجموع میتوان آنها را به 3 یا 4 گروه ما تقسیم بکنیم. هر کدوم از این گروه ها نیز رهبرانی دارن که با هم اختلاف ایدئولوژیک دارن و استراتژیک دارن، اختلاف استراتژیک و ایدئولوژیک. و اما این نکته مهمه، این رو در جواب به اون عزیزانی که به من اعتراض کردند، بعضی از اونهایی که 1 نفر یا 2 نفر عزیزانی که به من اعتراض کردند سیاستمدارانی هستند که در دولت کارزای بودن، یعنی در حقیقت از سرانه، در حقیقت از رهبرانه افغانستان هستن که به هر حال به این برنامه نگاه میکنن و به من اعتراض کردن. میگه همشون بر سر یک مسئله، تمام این نیروهای جنگنده علارغم تمام اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیکی که با هم دارن، بیرون انداختن نیروهای اشغالگر. من به این عزیزی که جز دیپلمات‌های در حقیقت افغانستان بود در نامه مختصر یا جواب مختصری که بهشون دادم بهش گفتم عزیز، شما باید این رو در نظر بگیرید که این دولت کنونی دولت دست نشانده و در حقیقت وطن فروشه و کشور در اشغال نیروهای خارجیه. ملت افغانستان این رو نخواهد پذیرفت و اونم اشغالگری که روز و شب زن و بچه مردم رو هم میکشه با بمبهاش و با اسلحهش و هم شب و روز به اینا تجاوز میکنه. حکومتی که سر کار آورده این وارلورد ها یا به اصطلاح این اربابان مسلح جنایتکار که اسم خودشون رو یه زمانی مجاهدین گذاشته بودن، اوضاع همیشه چنین نبوده است. عزیزان این رو دقت بکنن که ببینید واقع بینی. میگه وقتی که در سال 2001 طالبان در اثر حمله نظامی امریکا برانداخته شد، بخش وسیعی از مردم از برافتادن نظام منفور طالبان اظهار خوشحالی میکردن. در عراق هم همین طور بوده. در ابتدا مردم فکر میکردن که امریکا اومده نجاتشون بده. وقتی که امریکا کابل رو تسخیر کرد، بعدش ادامه میده میگه طالبان ها به 3 گروه تقسیم شدن. یک گروهشون که بوروکرات ها بودن اومدن و تو دولت کارزای وارد شدن، یعنی موندن، و برخی از آنها به دولت کارزای پیوست. گروه دومشون از رهبران بلندپایه که به اصطلاح بلندپایه جنبش طالبان، میگه که اینها عرض شد که از جمله ملا عمر از مرز افغانستان گذشت و وارد پاکستان شد. حالا این رو نمیشه گفت که آیا واقعا در پاکستان، در افغانستان، اونجاش کاملا معلوم. بزرگترین گروه ولی که سربازان و افراد ساده طالبان و فرماندهان محلی بودن اینا و مقامات شهرستان ها بودن، کسایی که به اصطلاح محلی بودن و مقامات پایین و سرباز پیاده ها که به تدریج در اینا رفتن و در بین مردم ناپدید شدن، جزء مردم شدن. بنابراین اونهایی که یه زمانی با طالبان بودن بعدن رفتن و در حقیقت بخشی از مردم هن. در عراق هم همینطور شد. بعد از اینکه امریکا اومد تمام ارتش به اصطلاح اونایی که مال حزب بعث و غیره و غیره ناپدید شدن، ذوب شدن، یعنی رفتن در بین مردم. و بعد نیروهای جنگنده رو علیه امریکا و اشغالگرا به وجود آوردن، همونایی هم که در حقیقت ناپدید شدن بعد از حمله امریکا به عراق و بعدش مسلح شدن موقعی که چهره واقعی اشغالگرا رو و امریکا رو دیدن. گروه دیگری هم دزدان هستن که لباس پلیس به تن دارن. اینا هستن که به زن و بچه مردم، به ما در حقیقت الان در افغانستان مسئله‌ای که هست، نه جان مردم امنیت داره، نه مالشون امنیت داره و نه ناموسشون امنیت داره. و مردم این فکر رو میکنن که لااقل حداقل امنیتی. حالا این ادامه میده در ابتدا که میگه لااقل اینهایی که نیروهای جنگنده که حالا طالبان یا طالبان جدید یا قدیم یا هرچی که اسمشونو بذاریم، امنیت به مردم میدن. فعلا مردم امنیت میخوان. در چنین شرایطی است که طالبان با وعده نظم و قانون دوباره سر برمی آورد و با قبائل پشتون ارتباط برقرار کرده و در مناطق زیر نفوذ خود به اصطلاح واقعا هم امنیت میگه برقرار کرده. به طور همزمان ایدئولوژی طالبان نیز تغییر کرده. اینا رو میخواستم عزیزان یادآوری بکنم، یکی ایدئولوژی طالبان تغییر کرده به طوری که بعضی از دیدگاه های افراطی خود رو تعدیل کردن. به طور مثال سال گذشته ملا عمر طبق فتوایی موزیک و برقراری جشن رو آزاد اعلام کرده، چیزی که در مورد طالبان اصلا قابل تصور نبود و برخی از رهبران طالبان به دختران اجازه رفتن به مدرسه میدن. به طور کلی جنبش و حرکت مرکزیت نداره و در هر جا رهبران قوانین خودشون رو دارن. این نکته مهم، اما در مجموع شیوه خود را اعتدال بخشیدن تا بتوانن مردم رو جلب بکنن. در همین حال سرزمین افغانستان عرض شود که میگه انواع و اقسامه، و بعدش از دو گروه واقعا جنایتکار دیگه که اونها هم اون زمان علیه نیروهای شوروی میجنگیدن. یکی گلبدین حکمتیاره که حزب اسلامی رو داره که یه آدم جانی و آدم کش واقعا، و یکی هم جلال الدین حقانی که از مأمورین قدیمی CIA بوده و عرض شود که ولی الان و میدونیم که جزء به اسم نیروهایی بود که علیه شوروی میجنگید، و اون میگه که هنوز که هنوز با ISI یعنی به اسم سازمان چیز ممکنه همکاری میکنه و بیشتر بمبای انتحاری هم در اثر به اصطلاح بیشتر به دست طرفداران اونه. مایکل پارنتی مقاله بسیار جالبی در Common Dream در دوم دسامبر داره. عزیزان اگر بتونن به این مقاله، اگر بخوان به در حقیقت بخشی از تاریخ افغانستان دسترسی پیدا بکنن، مایکل پارنتی جز به حساب افراد بسیار ترقی‌خواه، کتاب‌های متعددی نوشته، متفکر بزرگ و به اصطلاح شناخته شده امریکا هستش. میخوام گوشه‌هایی از مقاله مایکل پارنتی رو برای عزیزان بخونم که ببینن در افغانستان چی گذشته. افغانستان از دیر ایام کشوری فئودالی بوده که 75% از زمین‌های حاصل خیزش در تصرف 3% از قشر بالای جامعه یعنی فئودال‌های اونجا بوده. بعد میگه که در اواسط دهه 1960 نیروهای دموکراتیک و انقلابی با هم متحد شدن و حزب دموکراتیک مردم رو این اسمشو میذاره. وارد این نمیشه که احزاب چپ کدوما بودن، احزاب اسلامی کدوما بودن، ولی میگه که در حقیقت به نوعی یک جبهه‌ای به اسم People's Democratic Party یعنی به اصطلاح حزب دموکراتیک مردم به وجود میارن. و سال 1973 پادشاه افغانستان برانداخته شد، ظاهر شاه. اما دولتی که جای او را گرفت استبدادی آلوده به فساد، فکر میکنم این راجع به ببرک کارمل داره صحبت میکنه، و از محبوبیتی برخوردار نبود. این دولت در 1978، عزیزان دقت کنن که بین 1973 که شاه میفته و سال 1978، همین دولت هایی که زیاد در بین مردم محبوب نبودن و دچار فساد و عرض شود که و در این حال سرکوبگر بودن به قدرت رسید بودن، 1978 به دنبال تظاهرات مردم و پیوستن ارتش به مردم، این حکومت غیر محبوب از کار میفته و نظامیان که قدرت را به دست گرفته بودن از حزب دموکرات به رهبری نور محمد ترکی که شاعر و نویسنده بوده، خواستن که کشور رو قدرت رو به دست بگیره. نور محمد ترکی. اینطور جریان روی کار اومدن ترکی اینجوری بوده که این یک ائتلافی از نیروهای ملی و چپ بود که به قدرت رسید. 1978 روی کار اومدن این دولت ملی و چپ چنان طبیعی و توسط نیروهای داخلی صورت گرفت، عزیزان دقت بکنن، که حتی CIA در اون موقع نتوانست شوروی رو متهم به دخالت بکنه. خیلی ها میگفتن که شوروی اینا رو به قدرت رسونده. مایکل پرنتی میگه که حتی CIA هم نتونست شوروی رو متهم بکنه، که یعنی یک مسئله داخلی بوده. به قول جان رایان که از استادای دانشگاه وینیپگ در کانادا است، که در اون موقع پروژه تحقیقی کشاورزی داشته و شاهد و ناظر این قضایا بوده، بیشتر مایکل پرنتی از قول اون داره نقل قول میکنه. میگه عرض شود که ترکی اتحادیه‌های کارگری رو، عزیزان دقت بکنن که افغانستان چی بوده در 15 یا 20 سال پیش. ترکی اتحادیه‌های کارگری رو آزاد کرد، دستمزد حداقل برای کارگران تعیین کرد، سیستم مالیاتی ترقی‌خواهی رو برگزار کرد، در حقیقت سیستمی رو به وجود آورد، یعنی در حقیقت از ثروتمندا مالیاتشون رو بیشتر کرد، یعنی به طور تصاعدی مالیات میرفت بالا، برخلاف اون چیزی که ما میدونیم در امریکا وجود داره یا در حتی در ایران وجود داره. مبارزه علیه بیسوادی رو آغاز کرد و سیستم پزشکی، بهداشت عمومی، مسکن ارزان برای اقشار فقیر به وجود آورد. او همچنین مبارزه ای رو که ظاهرشاه، برای که ما میدونیم ظاهرشاه رگه های ترقی خواهی واقعا درش وجود داشته و داره، برای همینه که اصلا حالا مثل یه تیکه بسیار چیز همون جوری گذاشتنش اونجا، اصلا کسی محلش نمیذاره، فرستادنش افغانستان. ولی عرض شود که او همچنین مبارزه ای را که ظاهرشاه برای آزاد کردن زنان افغانستان از قید و بندهای فئودالی آغاز کرده بود، با توانی مضاعف آغاز کرد، نور محمد ترکی. و برای عرض شود که دختران و اطفال قبائل و عشائر سیستم آموزشی برقرار کرد. عزیزان میدونن که در افغانستان همیشه اصلا دخترها حق رفتن به زنها اصولا شناسنامه نداشتن. گزارش ماه نوامبر 2001 سان فرانسیسکو کرونیکل، عزیزان دقت بکنن که کابل چی بوده و الان چیه. شهر کابل رو، شهری بزرگ، متمدن و جهانی، کاسموپولیتن، در حقیقت شهرهایی رو میگن کاسموپولیتن مثل نیویورک، مثل لندن و غیره و غیره، که در حقیقت چیزای جهانی داره از نظر هنری، از نظر نویسندگان، از نظر در حقیقت فعالیت‌های همه جوره، هم کسب و کار و هم هنری. یک شهر کاسموپولیتن. عرض شود که و زنان در دانشگاه کابل به تحصیل کشاورزی، مهندسی و اقتصاد مشغولن. اینا را از زبان همین دکتر جان، پروفسور جان رایان داره میگه. در 1980 زنان دارای شغل دولتی بودند، عضو پارلمان بودند، رانندگی میکردند، به مسافرت میرفتند بدون اجازه شوهر، که الان در ایران نمیتونن، در افغانستان الان نمیتونن اصلا تکان بخورن بدون اجازه شوهر، و میتوانستن با مردان معاشرت داشته باشن، یعنی به اصطلاح در حقیقت رابطه زن و مرد آزاد بوده و نه مثل قرون وسطایی و ارتجاعی و ضد انسانی که الان برقرار کردن. 50% از دانشجویان را دختران تشکیل میدادن. به قول عرض شود که جان رایان، آن دولت محبوب مردم بود و با امید به آینده کشور، با امید به آینده کشور نگاه می کردن. دولت ترکی اقداماتی جدی برای جلوگیری از کاشت خشخاش کرد و تا اون موقع 70% از کل تریاک و هروئین دنیا رو در حقیقت افغانستان، که الان 80-90% از هروئین دنیا در اونجا تهیه میشه. و دولت ترکی دست به اصلاحات ارضی زد. حالا این دولت اما از چند جانب مورد مخالفت قرار گرفت. حالا ببینین دشمنان دولت ترکی کیا بودن. یک، از سوی فئودال‌ها که مخالف اصلاحات ارضی او بودن. دو، سران قبائل، قدرتشون کم می‌شد. سه، آخوندها که سخت مخالف آزادی زن و برابری زن و مرد و رفتن دختران به مدرسه بودم. چهار، چی به کمک همه اینا اومد؟ دولت امریکا. اونایی که به من ایمیل میفرستن که آره غرب و امریکا میاد و توسعه میاره، پیشرفت میاره، تمدن میاره. امریکا نیز از سیاست‌های برابری طلبانه دولت ترکی سخت ناراضی بود و بلافاصله پس از روی کار آمدن حزب دموکرات امریکا به کمک پاک، حزب دموکرات که میگم حزب مال دموکرات افغانستان، امریکا به کمک پاکستان و عربستان آغاز به دخالت علیه دولت به نفع فئودال‌ها، سران قبائل، ملاها و قاچاقچیان تریاک کرد. امریکای متمدن. بعد حالا یکی از مقامات بالای دولت ترکی حفیظ الله امین بود که به نظر آگاهان به تاریخ افغانستان هنگام تحصیل در امریکا به استخدام سازمان CIA در اومده بود. حفیظ الله امین در سپتامبر 1979 حفیظ الله امین و در نتیجه کودتا کرد و دولت ترکی را انداخت. در سپتامبر 1979 حفیظ الله امین دست به کودتای نظامی زد و قدرت رو به دست گرفت. او ترکی را اعدام کرد، اصلاحات ارضی رو معوق کرد، هزاران نفر رو از طرفداران ترکی رو زندانی، شکنجه و اعدام کرد و آغاز به بنیانگذاری دولتی اسلامی و بنیادگرا کرد. اما دولت حفیظ الله امین پس از دو ماه توسط بقایای حزب دموکرات افغانستان، یعنی نیروهای ملی و چپ، برانداخته شد. تمام این وقایع پیش از هر گونه دخالت شوروی در اونجا انجام شد. بعدش ما میدونیم که بنا به اقرار زبیگنیو برشینسکی که در مصاحبهش میدونیم که با روزنامه نوئل ابزرواتور، در این هنگام دولت امریکا میلیاردها دلار به فئودال‌ها، سران قبائل، آخوندها و دیگر نیروهای ارتجاعی کمک می‌کرد تا علیه حزب دموکرات و دولت افغانستان بجنگند و بخشی از این کمکشون صرف حمله نیروهای مجاهدین، این مرتجعین ضد بشر، علیه مدارس دخترانه بود. چون وقت بعدش خانم جورج دبلیو بوش رفت اونجا به عنوان آزاد کننده زنان افغانستان، در اونجا عکس 6x4 گرفت. در اواخر 1979 در اثر دخالت امریکا، که حالا میبینیم که امریکا و عربستان در طول این سالها 40 میلیارد دلار به این فئودال‌ها، سران قبائل و نیروهای ارتجاعی و آخوندها در افغانستان کمک کرد برای انداختن دولت دموکراتیک افغانستان و نابودی کابل و کشور افغانستان. در اواخر 1979 افغانستان از شوروی برای مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی که با کمک خارجی داشت انجام میشد و دولت افغانستان میدونست که امریکا و عربستان و پاکستان چطور دستن در کار این قضیه، از دولت شوروی کمک خواست. دولت شوروی نمیخواست وارد بشه. شوروی قبلا برای کشف و استخراج معادن، آموزش، کشاورزی و بهداشت عمومی به دولت افغانستان کمک میکرد. کلی واقعا به آموزش. حالا ما به شوروی این همه، خود من این همه انتقاد داریم و غیره و غیره، چقدر شوروی برای آموزش، برای پیشبرد صنایع، برای پیشبرد هنر در اونجا کمک کرد به دولت و ملت افغانستان. اما فرستادن نیروهای نظامی عملی خطرناک بود که تعهدات تازه‌ای رو می‌طلبید. دولت افغانستان چندین بار درخواست کمک نظامی کرد تا بالاخره شوروی به این مسئله تن داد و خودش رو به دامی انداخت که آقای برژینسکی دلش می‌خواست. برای اینکه در همین مصاحبهش آقای برژینسکی میگه که ما به این نیروهای مجاهدین کمک می‌کردیم برای اینکه یک ویتنام برای شوروی درست بکنیم و دقیقاً همینطور هم شد. یه ویتنام برای شوروی درست کردن. بعد از اون دیگه دخالت نظامی شوروی فرصتی طلایی برای امریکا بود تا بتواند مقاومت نیروهای ارتجایی مرکب از سران قبائل، فئودالها، آخوندها و قاچاقچی‌ها رو به جنگی مقدس علیه بی خدایان شوروی تبدیل بکنه و بیرون راندن آنها. بعدش دیگه جزء تاریخه که ما میدونیم که نیروهای شوروی شکست خوردن در اونجا، یعنی یک اشتباه عظیم از طرف شوروی بود که انجام داد. بعد از 10 سال 1989 از اونجا بیرون رفت. در این فاصله عربستان و امریکا نزدیک به 40 میلیارد دلار خرج جنگ در افغانستان کردند و 100,000 نفر از افراد زیر نظر این گروه های ارتجایی رو تعلیم دادند، مسلح کردند و توانستن شمار زیادی جنگنده از پاکستان، عربستان سعودی، ایران، الجزیره و خود افغانستان به استخدام خودشون درآورند تا علیه دولت افغانستان و ارتش شوروی بجنگن. یکی از اونایی که به دعوت امریکا لبیک گفت آقای اسامه بن لادن از خانواده میلیاردر عربستان سعودی بود، جنگنده راه آزادی. حالا دارن دنبالش میگردن، واقعا دارن دنبالش میگردن، جنگنده راه آزادی که همیشه ریگان میگفت جنگنده راه آزادی، فریدم فایتر. شوروی پس از جنگی ناموفق در فوریه 1989 افغانستان رو ترک گفت. خیلی ها فکر میکنن که دولت دموکراتیک افغانستان پس از ترک نیروهای شوروی بر افتاد. اینطور نبوده، میگه که در حالی که چنین نیست، این دولت توانست با بسیج مردم 3 سال دیگه مقاومت بکنه و حتی 1 سال بعد از فروپاشی شوروی هم سر جاش موند. ولی بالاخره این نیروهای ضد بشری و از جمله طالبان اومدن، همین مجاهدین طرفدار امریکا اومدن و بالاخره کابل رو گرفتند و ما میدونیم بعدن چه فجایعی صورت گرفت و بعد بین خود اینها اختلاف افتاد و جنگ بین خود همین مجاهدین، یعنی در حقیقت بین بخش‌های مختلفشون، گلبدین حکمتیار و حقانی و بخشایی از طالبان اینها، طوری شد که تمام کابل رو به نابودی کشیدن، بخش عظیمش رو با خاک یکسان کردن در اثر بمباران‌ها و بمب خونپارها و اسلحه‌هایی که امریکا بهشون میداد. و بعدش دوباره کشت خشخاش دوباره به سرعت آغاز شد. ما میدونیم 1996 بالاخره طالبان ها رو، در حقیقت پاکستان و عربستان، ده ها هزار از این بچه های اطفال معصوم افغانستان رو بردن در این مدارس، تبدیل به طلبه شون کردن و طالبان رو درست کردن و بالاخره مردم برای اینکه خودشون رو از این جنایتکارای به اصطلاح مجاهدین یعنی وارلورد ها در حقیقت نجات بدن که واقعا جان و مال و ناموسشون در معرض خطرشون بود، تن به طالبان دادن و بالاخره طالبان اومد و اون حکومت وحشت رو برپا کرد. دکتر نجیب رو و برادرش رو با چه وضع فجیعی اینا کشتن و اوضاعی رو به وجود آوردن که بعدن مایکل پرنتی شرح میده که چطور امریکا به چه دلیل امریکا میخواست افغانستان رو بگیره و چطور وارد مذاکره شد با طالبان برای کشیدن لوله نفت و گاز، برای اینکه بعد از فروپاشی شوروی 75% از امتیاز نفت و گاز کشورهای به ویژه 2 کشور قزاقستان و ترکمنستان رو شرکت‌های نفتی آمریکایی گرفتن و حالا می‌خواستن ببینن این لوله هاشو از کجا باید بگذرونن، از ایران که مسلمه نمی‌گذرن، از خاک فدراسیون روسیه بسیار مشکل و نمیخواستن بگذرن، از راه چین نمیتونستن، بنابراین یه راه براشون میمون، از راه افغانستان. با طالبان وارد مذاکره شدن و طالبان رؤساشون، تمام عکس و تفصیلاتش هست که چطور رؤسای طالبان اومدن به شهر هیوستان و با شرکت های نفتی وارد مذاکره شدن و شرکت یونوکال در حقیقت که آقای کارزای یکی از دلالاش، آقای کارزای هم مأمور CIA بود هم دلال شرکت نفت یونوکال بود و شرکت یونوکال اونجا میخواست روله نفت و گاز رو که هنوز هم از فکرش بیرون نیومدن. افغانستان رو برای بعضی ها میگن که افغانستان چه منابعی دارد که رفته است آنجا، امریکا میخواد هم لوله نفت و گاز رو از اونجا بکشه و هم پایگاه نظامی میخواد برای محاصره هم شوروی، هم ایران و هم چین. مسئلهش اینه، افغانستان یک منطقه استراتژیکه به هر حال، بقیهش عزیزان. ولی برای من چون یه بخش از این تاریخ بسیار آموزنده بود، من فکر کردم که با عزیزان این رو در حقیقت می شیر بیتیو، یعنی با حساب به اتفاق هم دیگه این رو عرض شود که من بخونمش بخشایی از این رو. مقاله عرض شود که مقاله ای هست در 4 دسامبر نیویورک تایمز 2 پیش در مورد کنگو. عزیزان اگر فرصت بکنن این رو بخونن، من چون راجع به کنگو صحبت کردم که ببینن در کنگو چی داره میگذره. و یک کشور بسیار کوچک رواندا که خودشون به وجود آوردن چطور کشور کنگو رو داره به خاک و خون میچشه به کمک امریکا و کشورهای غرب برای غارت تمام منابع عظیم که در شرق کنگو وجود داره و چطور مردم کنگو باید بهای این رو بپردازن. حالا در ساعت دوم اگر من رسیدم اوضاع افریقا رو، برای اینکه من راجع به هند هفته گذشته صحبت کردم و بخشای دیگه ای از دنیا، امروز بیشتر میخوام راجع به افریقا صحبت بکنم که عزیزان ببینن تاریخ این کشورها و ستمی که بر این کشورها رفته چی بوده و چی هست و الان در حقیقت یخه خود اینها رو در قلب سرمایه داری در این سالها و در این ماها گرفته. شرح میده که چطور امریکا و کشورهای اروپایی در حقیقت بین 2 از نیروها، در حقیقت بین توتسی عرض شود که به هوتو، ما میدونیم که قبائل افریقایی آره با همدیگه زد و خوردهایی در سابق داشتن، ولی اروپایی ها و به ویژه الان دستگاه های امنیتی امریکا در بین اینا اختلاف میندازن. در عراق عزیزان نگاه بکنن قبل از ورود نیروهای تجاوزگر به عراق آیا شیعیان و اهل تسنن اینطور همدیگه رو میکشتن؟ تمام شب هنوز که هنوز خانواده ها زن شیعه است، مرد سنیه، مرد شیعه است، زن سنیه. اصلا مسئله شیعه و سنی مطرح نبوده در عراق تا زمانی که امریکا به جمهوری اسلامی و خمینی وارد اونجا شد. خمینی دامن زد به این اختلافات اول، بعدش هم امریکا به دستگاه های امنیتی که از خمینی یاد گرفتن درساشون رو یه مقدار زیادی دستگاه های امنیتی امریکا از خمینی یاد گرفتن که بعد اختلاف انداخت تا حکومت بکنن بر کربلا و نجف. در افریقا هم همین کار میکنن، در افغانستان همین کار میکنن، بین پشتون ها و هزاره و عرصه و تاجیک ها دارن اختلاف میندازن، بین اهل تسنن و شیعیان در افغانستان دارن تکه پاره بکنن، در پاکستان تمام این کشورها رو میخوان تکه پاره بکنن. و خود این دولت های ارتجایی با امریکا و دستگاه های امنیتیشون همکاری میکنن بر سر این قضایا. بین هوتوها و عرض شود که اینا رو اختلاف انداختن و در نتیجه این کشور کوچیک رواندا رو به وجود آوردن که الان مشتی جنایتکار اونجا در حاکمیت هستن. و افسرها رو توی این مقاله نشون میده که چطور اینهایی که در کنگو هستن و چنگ انداختن روی بسیاری از معادنی که من توضیح دادم، معادن قلع، معادن آلومینیوم، معادن الماس، انواع و اقسام در حقیقت فلزات و مواد بسیار گرانبها و نادر که جاهای دیگه دنیا پیدا نمیشه. همینطور عرض کردم برای لپتاپ ها، برای سلفون ها و برای هواپیماهای جنگی اینا مواد نادری هستن که در کنگو پیدا میشه و باید چنگ بندازن روی این کشور و مردم قلع و قمع بشن در راه به اسلام منافع. این مقاله بسیار جالبیه، در 4 دسامبر نیویورک تایمز. مقاله رابرت درایفوس در مجله نیشن، عزیزان باید بهش مراجعه بکنن که در سایت انتی وار هم هستش. رابرت درایفوس شرح میده اینجا که بعضی از اعضای کابینه باراک حسین اوباما اگه رسیدم یه مقدار راجع به آقای اوباما صحبت بکنیم. 2 رو اسم میبره، ریچارد هولبروک و دنیس راس، که اینها در حقیقت در سازمان و یا بنیادی که تازه درست کردن Unite Against Nuclear Iran، اتحاد علیه ایران اتمی، که رهبریش به دست مارک والس، شوهر خانم نیکول والس که از اعضای کلیدی تیم جان مککین بود. ارتباط آقای باراک حسین اوباما رو عزیزان ببینن با جان مککین، اینایی رو که سرکار آورده بیدلیل نیست. کابینه رو که تشکیل داده تمام نئوکنسرواتیوا رقص و پایکوبی دارن میکنن. دولت اسرائیل، کار روف، ویلیام کریستول در ویکلی استاندارد، تمامشون رقص و پایکوبی میکنن از کابینه ای که آقای باراک حسین اوباما سر کار آورده. و در نتیجه توی این مقاله رابرت درایفوس باز میکنه که به هیچ وجه حمله نظامی علیه ایران منتفی نیست، با آنکه خود من یه مقدار این ایده رو دادم. یعنی کابینه جدید در واقع هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفته که و تصمیم داشته، حالا اگر شد صحبتشو میکنم، که جابجایی یک سفید پوست با یک سیاه پوست، جابجایی یک آدم شناخته شده در حقیقت مذهبی دست راستی با کسی که در حقیقت از طبقات پایین میاد تفاوتی نداره. فقط من یه چیزی رو از هادی خرسندی برای عزیزان، حالا که به اصطلاح چیز شد، هادی خرسندی یه شعر جالبی راجع به اوباما گفته. در حقیقت گفتگویی بین مشتی حسن که یه در حقیقت گلدار یا گاوداره با خانمش که زنش به شدت تحت تأثیر اوباماست، بعد بهش میگه لیکن این مرد سیاهی که دلت را برده نه سیاهیست که در قصه و انشاء آمد، این سیاهیست که با پول سفیدان جهان پی افزایش سرمایه آنها آمد، آن سیاه چرده که شیرینی عالم با اوست. اینو از شعر حالا مال سعدی یا حافظه. فرصتش ده که ببینی پی یغما آمد، همچنان در به همان پاشنه خواهد چرخید، این یکی از پی نوچردن لولا آمد. چشم پرماتم افغان و عراقی روشن، بوش تازه نفسی تازه به دنیا آمد، به طرفدار محمد مگوش رحم آید، این که با همراهی امت موسی آمد. همسر مشتی حسن گفت اوباما زدگی میکروبش از نفس خاتمی ما آمد. نظر مشتی حسن چون ز اوباما برگشت، با دوتا گاو خودش جانب صحرا برگشت. هر چه که من فکر نمی‌کنم کسی بتونه به این زیبایی آقای باراک اوباما رو و اومدنش رو سر کار توضیح بده. من تمام این اخبار و عینیات رو که عرض می‌کنم در اشعار هر چه که چیز هست، ولی چند کلمه ای من راجع به رابرت گیتس که اون هم در مقاله ای من قبلا از رابرت پری نقل قولهایی آوردم. رابرت پری از خبرنگارای اینوستیگتیو ریپورتر هست، یعنی خبرنگار محقق، که در 2 دسامبر در سایت الجزیره مقاله ای نوشته. یک مقدارش رو من برای عزیزان قبلا گفتم. در سال 1980 رابرت گیت در حالی که از مأمورین CIA بود، اما یکی از مقامات شورای امنیت کارتر هم بود و بعداً به عنوان یکی از معاونین CIA به آنجا برگشت در زمان استنس بعد ترنر، اگه عزیزان یادشون باشه که رئیس CIA بود، گزارش دستگاه‌های امنیتی شوروی، دستگاه‌های امنیتی شوروی گزارش مفصلی درباره رابطه پنهانی حزب جمهوری خواه با آیت الله خمینی برای لی همیلتون. عزیزان، لی همیلتون کسی بود که در سنای امریکا در سال 1986 جریان کنتراگیت زیر نظرش بود. این آدم نابکار و خائن مال حزب دموکرات که اون موقع من چقدر تحت تأثیرش بودم و فکر کردم ببین چه آدمیه. بعد از فروپاشی شوروی، دولت جدید فدراسیون روسیه گزارش مفصلی میفرسته برای لی همیلتون در 1993 مربوط به این که حزب جمهوری خواه و CIA چه ارتباطاتی با خمینی و به اصطلاح چه ارتباطاتی داشته و مأمورین در حقیقت خمینی با مأمورین CIA و پدر جورج دبلیو بوش چه ملاقات هایی در عرصه‌ای که مادرید و پاریس داشتن. گزارش مفصل این رو فدراسیون روسیه میفرسته برای لی همیلتون. لی همیلتون این رو چیز میکنه، میندازه دور. رابرت پری میره و توی صندوق هایی که اسناد کنگره امریکا توی توالت پیداش میکنه. گزارش مسکو در این رابطه بود که آیا حزب جمهوری خواه با رژیم ایران در مورد گروگان ها وارد معامله شده است یا نه. عزیزان یادشون بیاد که گروگانگیری چرا انجام شد و چطور خمینی به کمک عرصبت ریگان اومد و برای برانداختن کارتر. این خودفروش های تلویزیونی لس آنجلس مرتب میگن که آره شاه رو کارتر انداخت، شاه رو جمهوری خواه انداختن و خمینی با ریگان و جمهوری خواه و CIA کنار اومد برای قدرت گیری. لی همیلتون دموکرات و این گزارش نشان میداد که رژیم وارد چنین معامله ای شده است که گروگان ها را آزاد نکنه تا زمانی که در حقیقت 1980 چیز بیفته، کارتر بیفته و خمینی بیاد سر کار. لی همیلتون دموکرات این گزارش را نادیده گرفت و سالها بعد رابرت پری آن را در یکی از صندوق ها در گوشه ای از ساختمان کنگره پیدا میکنه. در گزارش چنین میخوانیم: رابرت گیت یکی از دو اعضای شورای امنیت دولت کارتر و جورج بوش پدر در مذاکره با نمایندگان خمینی در اروپا شرکت کرده بوده و این ملاقات در اکتبر 1980 صورت گرفت که در اون زمان بود که اینا به توافق رسیدن که در حقیقت دولت اسرائیل به ایران اسلحه بده. و ما میدونیم که در همون سال 1980 بالاخره یکی از این هواپیمایی که از یه شرکت آرژانتینی داشت به ایران اسلحه می آورد در خاک شوروی افتاد. به شوروی اون موقع گزارش داد که یک چنین هواپیمایی پر از اسلحه که داشته به ایران می رفته از اسرائیل عرصه‌ای که بله. و سخنی از عزیزان، بنابراین رابرت گیت رو که حالا آقای باراک حسین اوباما وزیر دفاع نگرش داشت، عزیزان بشناسن. در مقاله دیگری که ماتیو راتچیلد یا راتچایلد در اول دسامبر در informationclearinghouse.info عزیزان میتونن اونجا پیداش بکنن، توی این لیستی که من از سایت های اینترنتی نوشتم اون نبود، informationclearinghouse.info. در اونجا میگه که رابرت گیتس رئیس CIA در زمان بوش اول مسئول چه چیزایی بوده: حمله به پاناما، کشتار در گواتمالا، کشتار در تیمور شرقی به کمک اندونزی. و همین آقای رابرت گیتس از دوستان بسیار نزدیک سوهارتو بود، با حمایت کامل به اصطلاح سوهارتو. برانداختن ژان برتران آریستید در هائیتی، عزیزان به یاد بیارن که چطور این انسان رو که یک کشیشه و برای اولین بار مردم هائیتی بعد از 200 سال که زیر پوتین خارجی بودن، چه فرانسوی چه انگلیسی چه امریکایی، بالاخره ژان برتران آریستید رو که یک فرد، یک کشیشی بود که در محلات فقیرنشین پورتو پروانس در حقیقت با مردم زندگی میکرد، به ریاست جمهوری رسید و چطور همین در زمان ریاست به اصطلاح رئیس CIA بود، در اون زمان در برانداختن ژان برتران آریستید نقش داشت در هائیتی. در جنگ اول علیه عراق نقش درجه اول داشت، با آنچه صدام حسین گفته بود که از کویت خارج میشه، ولی همین رابرت گیت در حقیقت گیتس این نقش داشت در این که عزیزان یادشون بیاد که گفتن نه این قبول نیست و بالاخره به عراق حمله کردن برای اینکه برنامه شون این بود. حالا اینکه چطور به اسرائیل اینا کویت رو علیه عراق تحریک کردن برای اینکه چاهای مایل بزنه و نفت عراق رو بدزده و بعد تمام بازار نفت رو سیلی از نفت وارد بکنه برای اینکه اقتصاد عراق رو از پا در بیاره، تمام اینا تاریخش رو باید بخونیم. و بعدش چطور امریکا چراغ سبز به دولت عراق داد برای اینکه بره در کویت، برای اینکه بهانه به دستش بیاد که به عراق حمله بکنه. عزیزان موقعی که آدم این تاریخ رو میخونه، تاریخ متأخر رو، اوباما با انتخاب رابرت گیتس میخواهد بعدش آقای عرشبت که متیو راتشلد ادامه میده، میگه که اوباما با ابقای رابرت گیتس به عنوان وزیر دفاع امریکا میخواهد امپراتوری را حفظ کند، منتها با سر و صدای کمتر و شاید به طوری کاراتر. عزیزان آدم در واقع اذیت میشه که من در این چند دقیقه که مونده برای اینکه مقدمه‌ای باشه برای ساعت دوم چند تا از اخبار اقتصادی امریکا رو به خدمت عزیزان عرض می‌کنم که در حقیقت in the belly of the beast، یعنی در قلب و جان خود این امپراتوری چی داره می‌گذره. نیویورک تایمز 5 دسامبر، در ماه نوامبر همین ماه گذشته 533,000 شغل در امریکا از دست رفته و نرخ رسمی بیکاری به 6.7 رسید که باید دو برابرش بکنیم. میزان از دست رفتن این همه شغل در یک ماه در 35 سال اخیر سابقه نداشته. بدین ترتیب فقط تا کنون رکود یا ریسشن بیش از یک سال طول کشیده. عزیزان اینا فرضاً یک سال پیش در همین موقع، شما موقعی که به صحبت‌های آقای رئیس جمهور یا به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی یا به سخنان آقای پال، عرض شد که هنری پالسون گوش می‌کردن، می‌گفتن نه اقتصاد ریسشن، رکود یا افت، ابدا، مثل بولدوزر داره اقتصاد میره جلو. الان آخرین گزارشی که اومده توسط 7 نفر که اینا در حقیقت چند وقت به چند وقت گزارش میدن که وضعیت اقتصادی چجوره، 5 به 7 نفر از در حقیقت استادان دانشگاه برجسته هستن که اینا مسئول این کار هستن، میگن که از ریسشن یا افت یا کساد اقتصادی از دسامبر 2007 شروع شده، صداشو در نیاوردن. البته هر جوابی که من قبلا اشاره کردم که پال کریگ رابرتس میگه که تمام آمار نشون میده که در 10 سال اخیر اقتصاد در حال در حقیقت رکود بوده، برای اینکه تمام گزارشاتی که راجع به نرخ بیکاری میدن، نرخ تورم میدن و غیره و غیره، تمام اینها در حقیقت دروغینه. اگه واقعا نرخ تورم رو درست گزارش بکنن، در حقیقت از 10 سال پیش، یعنی در حقیقت قبل از روی کار اومدن، بعد از روی کار اومدن، در حقیقت بعد از سال 2001 اقتصاد در حال رکود بوده، ولی از اول امسال تا کنون 2 میلیون شغل از میان رفته که بیشتر آن در 3 ماه گذشته بوده است. یعنی اگر، یعنی این گرایش در حال در حقیقت شدتگیریه. تا حال بخش خدمات عرض که و اما بخش صنایع فقط در سال 2008 نیم میلیون شغل از دست داده. کازینوها، هتل‌ها، لباس‌شویی‌ها، لباس‌شویی‌های صنعتی به ویژه، خدمات، فرودگاه‌ها، تولید لباس، همه اینها در حقیقت شغل از دست داده. اسوسییتد، اینا مال همش نیویورک تایمز مال دیروزه. اسوسییتد پرس دیروز 5 دسامبر، 10% از کل خانواده‌هایی که وام منزل دارند یا اقساطشون عقب افتاده یا ازشون سلب مالکیت داره میشه یا سلب مالکیت شده. سال گذشته این 10% که الان شده 7.3% بوده و ماه آوریل 9.2% و الان به 10% رسید، یعنی در حال تشدیده. فروش فروشگاه های معروف امریکا، نیویورک تایمز 5 دسامبر، باز مال دیروزه، به جز والمارت که 3.4% افزایش داشته، بقیه فروشگاه های بزرگ امریکا بین 5 تا 16% فروششون کاهش داشته. و فروش اتومبیل عزیزان، تقریبا همه اتومبیل، چه امریکایی چه ژاپنی، بین 30 تا 44% پایین رفته در هفته گذشته. و تقاضا برای کالاهای با دوام، یعنی دورابل، 6.9% افت داشته. تقاضا برای کالاهای کم دوام مثل غذا، مواد کاغذی و غیره و غیره، 3.4% افت داشته. میخواستم این رو برای مقدمه، برای اینکه در ساعت دوم من راجع به ریشه های این قضیه مقدار میخوام با عزیزان صحبت بکنم. به این ترتیب ساعت اول من تمامه. برای چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم.